تلفن هم داریم که اگر خواستید میتونید تماس بگیرید با همون 27-86-10-35. آنچه در برنامه رویداد امروز خواهید شنید: سرنوشت اقتصاد مقاومتی بعد از 6 سال، میزبانی تشکیلات خودگردان از مقامات و شخصیت‌های صهیونیست، تأثیر حضور حداکثری مردم در انتخابات، نتایج بلند مدت اقتصادی حذف نفت از بودجه کشور و بررسی میزان و سهم صادرات و واردات کشور در 11 ماه امسال. خب بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. در کشوکش تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، پرسش از سرنوشت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیش از هر زمان دیگه‌ای دارای مجذوبیت و مطلوبیت هست. حالا بعد از گذشت 6 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، میشه این پرسش مهم رو مطرح کرد که حاصل این اقتصاد مقاومتی چه بود و آیا کشور در چند گام به جلو موفق بوده؟ آقای دکتر وحید شقاقی، از هیئت علمی دانشگاه و از کارشناسان مسائل اقتصادی همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای شقاقی سلام بر شما. سلامت باشین. میتونیم بگین که بعد از این 6 سال الان ما در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کجا ایستادیم؟
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 29 بهمن 92 ابلاغ شد، یعنی زمانی که دولت 11 سرگرم بحث مذاکرات بود و تقریبا مسئله اقتصادی رو با حل مذاکرات امیدبخش داشت تصویر میکرد. مصادف با چنین اوضاعی ابلاغ شد و در اون پارادایم خاص ابلاغ شد. من فهمم اینه که بعد از 6 سال از ابلاغ سیاست‌ها، اون نتایجی که باید اتفاق می‌افتاد رو حداقل در صحنه عمل ما مشاهده نمی‌کنیم، چون اگر اقتصاد مقاوم شده بود، حداقل آسیب‌های ما الان در این دور از تحریم‌ها نسبت به دور اون اول تحریم‌ها باید کاهش پیدا می‌کرد. ولی مستحضرید که مسائل ما همان مسائل سال 90-91، شاید شدتش هم بیشتر شده.
بله، حالا در عمل اگر چیزی ندیدیم، در تئوری ها و در جاهایی که باید روی صفحه کاغذ هم نوشته بشه، آیا در راستای اجرای سیاست ها بوده یا نه؟ مثلا برنامه بودجه یا موارد دیگه.
ببینید خانم مصنگوخ، دولت 11 عملا باز تا حدودی در نوشتارش موفق تر بود. یه تیمی رو ما در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داشتیم. من یادمه که 2-3 از این بزرگواران هر هفته یه باری در صدا و سیما با خود من مناظره می‌کردند، می‌اومدند، پاسخگو بودند. من هر وقت از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنم، یاد آقای دکتر خالصی می‌افتم، یاد آقای دکتر میراب می‌افتم. اینها داشتن می‌نوشتند، طراحی می‌کردند، برنامه‌ریزی می‌کردند، می‌اومدند پای میز مذاکره صحبت می‌کردیم. ولی فکر کنم الان 2-3 است که اصلا اون ستاد هم تعطیل شده، یعنی دیگه نه در نوشتار، نه در پیگیری، نه در پاسخگویی، حداقل منی که دنبال میکنم این بحث رو واقعا دیگه نمیشنوم که واقعا اون ستاد فرماندهی الان چه اقدامی انجام میده و چه برنامه ریزی داره.
الان در بودجه سال آینده اون چیزی که حالا در مجلس در حال بررسی هست چطور؟
اصلا این لایحه بودجه ای که رفت مجلس و اون کارهایی هم که در مجلس انجام شد کاملا 180 درجه زاویه داره با اقتصاد مقاومتی.
میتونید برای تایید فرمایشتون هم مصداقی رو بگید که
همین لایحه بودجه ای که رفت مجلس حداقل 100-150 هزار میلیارد تومان کسری داره، پوششش رو بردن با اوراق بدهی این رو پوشش بدن. هرگز در هیچ جای دنیا اوراق بدهی برای پوشش هزینه‌های جاری استفاده نمیشه. اصلاح نظام بودجه ریزی
چرا دیگه معمولا فروش اوراق با هدف جبران کسری بودجه هستین؟
اوراق رو همه جای دنیا برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری اوراق منتشر می‌کنن، نه برای خورد و خوراکشون. اوراق رو هرگز برای هزینه های جاری اوراق بدهی منتشر نمیشه. تو دنیا اوراق بدهی برای
سرمایه گذاری
های عمرانی منتشر میشه.
بله.
ما مسیر رو اشتباه داریم میریم و این خطای بزرگی است. یا مثلا اون نظام بودجه ریزی عملیاتی که 20 سال ما داریم شعارش رو میدیم. رهبر انقلاب اول سال دستور داده بود به مجلس که نظام بودجه ریزی رو اصلاح کنه، 4 ماه فرصت داده بودن. متاسفانه اصلاحاتی در نظام بودجه ریزی اتفاق نیفتاد. با کسری بودجه بالا بدون اصلاح هزینه ها و بدون هیچ تغییر و تحولی لایحه بودجه به مجلس رفته. حالا مصداقش لایحه بودجه است. هزینه ها رو در نظام بانکی، در نظام صندوق های بازنشستگی، در مسائل مختلف وقتی مرور کنید ببینید که سیاست های کلی اقتصاد و مقاومتی که رهبر انقلاب به خوبی با یک درایتی بی‌نظیر این رو ابلاغ کرده بودن با اون فرصت
خب. آقای دکتر شقاقی اشکال کار رو کجا میدونید؟ به هر حال یه وقتی هست که درک درستی از خود اقتصاد مقاومتی وجود نداره، یا اینکه آمدن خلاف جریان حرکت میشه، چی هست به نظر شما؟
سه تا مسئله با همه. ببینید اولا دولت 11 در پارادایم در اون زاسادی اقتصاد نبود، چون نگرشش این بود که اگر ما بریم به سمت حل مسائلمون با اقتصاد جهانی، تقریبا بخش عمده ای از مسائل داخلی ما هم حل خواهد شد. این پارادایم اشتباهه. ببینید یادتون باشه برونگرایی صرف بدون درون‌زاسازی اقتصاد میشه استثمار کشور. منی که میرم پای میز مذاکره با ترکیه میشینم، اگر نتونم کالا بهشون صادر کنم، خب اونا کالاشون رو به ما صادر میکنند، من باید نفت خامم رو به اونا بدم. حالا میشه استثمار. برونگرایی یعنی تعامل با اقتصاد جهانی، شرطش اینه که باید اقتصادت رو درونزا کنی، یعنی کالاهای رقابت پذیر با کیفیت برای عرضه به جامعه جهانی داشته باشی. باید مدیریت رشدت رو در درون اقتصاد تنظیم کنی. میخوام مثلا پارادایم دولت 11 هم، حالا دولت 12 هم جسن خورد به این بحث تحریم ها و دیگه اصلا عینیت نشون داد که ما که هی در دولت 11 هم میگفتیم این اقتصاد مقاومتی برنامه ریزیش مسیرش اشتباهه یا پارادایم حاکم اشتباهه، دوستان میومدن میگفتن نه داریم ما کار میکنیم و برنامه ریزی کردیم و تلاش میکنیم و اینها، ولی خلاصه خدا با ما بود و در عمل نشون داد که آسیب پذیری های ما حل نشد، که یه بخشایی هم متاسفانه بیشتر شد. ما باید از این تجربیات، حالا یک بار که نتونستیم، بار دوم انشالله الان درس بیاموزیم. و من الان میبینم واقعا این ستاد هم خودم حداقل اطلاعات ندارم که اصلا دوستان چیکار میکنن و کجا هستن و
هیچ گزارشی هم داده نمیشه از عمل کرد.
ما اون دولت 11 هم آقای دکتر خالصی داشتیم، انسان شریفی بود، ایشون هفته یه بار با من میومد میرفتیم صدا سیما، مینشستیم سر و کله هم میزدیم و ایشون میگفت ما خوب داریم اجرا میکنیم ولی این اتفاق نمیافتاد. دوستانی هم داشتن تو اونجا کار میکردن، حداقل من این ستاد نقلی که در سازمان برنامه بود، تیمی که اونجا بودن رو من کاملا میشناختم. بنده خداها داشتن تلاش میکردن، ولی نگاه حاکمه و پارادایم حاکم در دولت این نبود. و وقتی هم که یادتون باشه خانم حسینی دو مسئله دغدغه نشه برای انسان، برای دولت اون اگر دغدغه نشود حل نمیشه. من اگر یه جمله به شما بگم، یک بچه که بودم وقتی میرسیدم خونه مادرم میگفت بند دلم پاره شد، میگفتم که مادر الان من نیم ساعت دیر کردم، بند دل پاره شدن نداره. میگفت وقتی خودم مادر شدم پدر شدم فهمیدم بند دل پاره شدن یعنی چی. میخوام بگم این مسائل باید اگزیستانسیال، وجودی و درونی بشه، دغدغه بشه برای دولت و برای انسان ها.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای متشکرم.
شد و حاصلش این شد که ما متاسفانه آسیبمون همچنان سر جای خودش.
متشکرم آقای دکتر شقاقی عزیز، باهاتون خداحافظی میکنم. خب آقای دکتر شقاقی از کارشناس مسائل اقتصادی صحبت کردیم در خصوص سرنوشت اقتصاد مقاومتی بعد از 6 سال. همچنان همراه ما در برنامه رویداد باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 خواهد بود. یا ارحم الراحمین، در این لحظات عزیز و نورانی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا الله ونعمة والله عليم حكيم. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد رحیم خاکی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن عليا ولي الله أشهد لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزو میکنیم که طاعات و عبادات شما مورد قبول پروردگار قرار بگیره. از همه شما هم التماس دعا داریم. در ادامه برنامه رویداد در خدمتتون هستیم. همراه برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. 30,000 10,35 شماره سامانی پیمکی ما هست و شماره تلفنمون که میتونید تماس بگیرید با ما 27 86 10 35. دوستان عزیز شنونده کانال 212 تلویزیون رادیو نما رو هم فراموش نکنید، هم به صورت دیداری و هم شنیداری در خدمتتون است. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. شهروندان فلسطینی در مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و میزبانی تشکیلات خودگردان از مقامات و شخصیت‌های صهیونیست تظاهرات و بر ضرورت مبارزه مسلحانه با رژیم اشغالگر تأکید کردند. تحولات رو با آقای فرزان شهیدی مورد بررسی بیشتر قرار میدیم از کارشناسان مسائل غرب آسیا. آقای شهیدی سلام.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشین. آخرین خبرها چه هست؟
خبرگزاری رسمی فلسطین از برگزاری دو نشست طی روزهای گذشته خبر داده. یکی از نشست‌ها در رام الله بوده بین تعدادی از مسئولان تشکیلات خودگردان با تعدادی از روزنامه‌نگاران اسرائیلی که اینا ظاهراً در یک رستوران فاخری در این شهر جمع شدن و با همدیگه نهار خوردن و پیرامون مسائل مختلف و با محوریت طرح موسوم به معامله قرن با همدیگه گفتگو کردند. مهمترین شخصیت برجسته در این نشست آقای محمود عباس بوده که در واقع مشاور آقای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان هست و همچنین آقای نبیل ابوردینه که سخنگوی در واقع خودگردان محسوب میشه. این یک دیدار بوده. یک دیدار هم ظاهرا قبل از اون در تل‌آویو برگزار شده که اونجا هم تعدادی از مقامات جنبش فتح با تعدادی از اسرائیلی ها در تل‌آویو نشستن و صحبت کردن در باره همین موضوع و نکته جالب این هست که خبرگزاری رسمی دوای خودگردان این خبر رو منتشر کرده. حتی این آقایون مصاحبه هم کردن و در توجیه این نشست گفتن که ما رفتیم با صهیونیست‌ها نشستیم تا نظرات خودمون رو درباره طرح معامله قرن در واقع بیان کنیم.
نظراتشون رو قبلا اعلام نکرده بودن.
خب همین موضوع الان مورد تشکیک و تردید قرار گرفت و در سطح داخلی فلسطین هم با مخالفت‌های گسترده مواجه شده.
چه گمان زنی‌هایی میشه کرد در این رابطه؟ آیا به دنبال در واقع رسیدن به یک توافقی هستن خارج از اراده مردم فلسطین؟
البته ما اطلاعات دقیق در دست نداریم، اما خب میتونیم حدس بزنیم که طرف آمریکایی و اسرائیلی برای پیشبرد در واقع این طرح و اجرای معامله قرن شروع کرده به یک سری زمین سازی ها و رایزنی ها. به نظر میاد که اینها یک نفوذی کردن توی طیف سازشکار در تشکیلات خودگردان و جنبش فتح و اینها رو یک جورای قانع کردن که حالا با یک سری نشست های اولی اون هم در سطح نازل اینها بنشینند. و به نظر میاد که هدف این است که قبح در واقع همین نشست ها و هم بحث سازش و این قضیه طرح معامله قرن رو بشکنن.
خب الان شهروندان فلسطینی تظاهرات کردن، خواستن که مبارزه مسلحانه با رژیم اشغالگر صورت بگیره. پیامدهای این طرح معامله قرن تا به الان چی بوده و فکر میکنید بعد از این چه اتفاقی بیفته؟
خب ببینید تا حالا هرچی که ما شاهد بودیم خوشبختانه مخالفت شدید بوده. حتی همین آقای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان که الان برخی از مسئولینش رفتن با اسرائیلی‌ها نشستند، از ابتدا تهدید کرد، خاطر شنوندگان محترم هست که حتی تهدید کرد که من یک جانبه از قرارداد اسلو خارج میشم، یعنی در مخالفت با معامله قرن. اما به مرور زمان ظاهرا اینها یک سری تغییرات و چرخش هایی داشتن، حالا البته سعی میکنن مخفیانه باشه و خیلی نرم باشه، اما به نظر میاد که همون نفوذ و اعمال فشار از طرف آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها روی تشکیلات خودگردان همچنان هست. حالا هم با شکل‌های تطمیع و هم تهدید تلاش میکنن که اینها را به نحوی سوق بدن به سمت اجرای این طرح و پذیرش این طرح. اما خب در صحنه داخل فلسطین به حمدالله اکثریت مخالف هستن، حالا چه مردم و چه گروه‌های فلسطینی. حالا جنبش‌های مقاومت جای خود داره، مثل جنبش حماس، جنبش جهاد اسلامی و جبهه مردمی مبارزه با آزادی فلسطین، اینها همه مخالف هستن. عموم مردم هم که هم مخالفن و هم آماده اصلا مبارزه هستن با رژیم اشغالگر صهیونیستی. بنابراین میتونیم پیش بینی کنیم که این گونه اقدامات در این سطح و حالا هرچند اگر